بسم الله الرحمن الرحیم، شما قسمت هفتم پادکست مشروطه رو میشنوید. در این قسمت میخوایم ببینیم بعد صدور فرمان مشروطیت و پیروزی علما چطور علما رو از صحنه کنار زدن. همچنین با کسایی که قانون انتخابات و نظامنامه مجلس رو نوشتند آشنا میشیم و سفری هم داریم به تبریز تا ببینیم از تبریز کدوم افراد مؤثر انتخاب شدن. با ما همراه باشید. با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ سیاسی ایران فصل جدیدی باز شد. ویژگی این فصل جدید این بود که دست‌هایی سعی کردند علما رو از همه صحنه‌های تأثیرگذار حذف کنند و کاری کنند که علما در نظامنامه و انتخابات و مجلس حضور جدی نداشته باشند. بعد از فرمان رسمی تشکیل مجلس شورای اسلامی، اولین کار مهم این بود که قانون انتخابات نوشته بشه و به اصطلاح نظامنامه مجلس مشخص بشه. نظامنامه یعنی این که چه کسایی رأی بیارن، از هر شهر چند نفر، آیا اصناف سهمیه داشته باشن یا نه کل مردم به هر کس دوست داشتن رأی بدن و مواردی از این دست. این کار مهمی بود چون مشخص میکرد ترکیب مجلس چطور باشه و نویسنده های اون نظامنامه میتونستن ترکیب مجلس رو جوری مشخص کنن که مثلا یه گروه قدرت بیشتری تو اون داشته باشه. متاسفانه افرادی در دربار و افرادی هم از خارج با اعمال نفوذ کاری کنند که نویسنده های نظامنامه همشون از افراد مرتبط به دربار انتخاب بشن و حتی یک نفر هم بینشون آشنا به احکام دینی نباشه. وقتی اسامی کسایی که نظامنامه رو نوشتن میخونیم، چون افراد مهمی هستند، باید ببینیم هر کدوم چطور بودن و چه نقشی داشتن. این نکته جالبه که اواخر اسم همشون یا دوله یا از سلطنه هست که نشون میده اینها مرتبط با دربارن. و با اینکه علما خط مقدم نهضت بودن، اما حتی یک نفر هم عضو نویسنده های این نظامنامه نشد. افرادی که نظامنامه رو نوشتن: حسن خان مشیرالدوله، حسین مؤتمن‌الملک، سنیع‌الدوله، محتشم السلطنه و مخبر السلطنه بودن. اینجا رو چون مهمه یکم بیشتر بهش میپردازیم تا ببینیم این 5 نفری که قرار قانون مجلس رو بنویسن و عملاً ترکیب آینده مجلس و نحوه ورود به مجلس رو مشخص کنن چه کسایی هستن. اولیش حسن مشیرالدوله، پسر صدر اعظم اون وقته. گفتیم چند روز قبل فرمان مشروطیت عین‌الدوله عزل شد. به جای عین‌الدوله این آقای مشیرالدوله اومد و مشیرالدوله هم که کلن چند روز بود سر کار اومده بود، 2 از پسراشو گذاشت برای تدوین نظامنامه مجلس. این طنز تلخه ولی صحیحه، یعنی 40% افراد نویسنده نظامنامه مجلس پسر مشیرالدوله بودن. 2 پسر مشیرالدوله به نام حسن و حسین عضو نویسنده نظامنامه مجلس بودن. اولین پسرش حسن خان، معروف به حسن پیرنیا، همراه اصلی مظفرالدین شاه تو سفرهای فرنگ بود، مترجم شاه بود. بعدم که از سفر برگشتن تو وزارت خارجه حقوق بین الملل یاد میداد، یعنی کسی که نه تنها اهل مبارزه نبود بلکه تو سفرهای شاه هم مشغول تفریح و عشق و حال بود. ایشون شد نویسنده نظامنامه مجلس. البته این اواخر خودش رو مخالف مشروطه نمیدونست، ولی به خاطر جو و اوضاع مجبور بود همراهی بکنه. دومین نویسنده نظامنامه حسین، داداش حسن که میشه پسر دیگه صدر اعظم بود. حسین پیرنیا معروف به مؤتمن‌الملک، درس حقوقش رو تو پاریس خونده بود و شاید برای همین عضو نویسنده نظامنامه بود. این آدم داماد مظفرالدین شاه بود و نوه مظفرالدین شاه رو هم گرفته بود و جالبه بدونید بابا بزرگ اردشیر زاهدی هم بود. خلاصه خاندان جالبی بودن. سومین نفر نویسنده نظامنامه حسن اسفندیاری، ملقب به محتشم السلطنه بود. این بنده خدا هم درس خونده آلمان بود، جزء رجال حکومتی بود. البته نباید بی‌انصافی کرد، بعداً مخالفت‌های جدی هم با قراردادهای ننگین داشت و حتی تبعیدم شد و تو کودتای سید ضیا زمان رضاخان این بنده خدا دستگیرم میشه. هنگام مرگش هم مثل بقیه نبود که ثروت هنگفتی داشته باشه، انگار ایشون نسبتاً آدم دلسوزی بودن. چهارمین نویسنده نظامنامه مرتضی قلی هدایت، ملقب به سنیع‌الدوله است. ایشون هم دوباره داماد مظفرالدین شاه بود و دختر مظفرالدین شاه رو گرفته بود و تو سفرهای فرنگ همراه ناصرالدین شاه میرفت و تو مدارس صنعتی آلمان درس خونده بود. البته سنیع‌الدوله که از اسمش هم مشخص اهل صنعت بوده، خدمات صنعتی به ایران هم داشت و آخر سر هم توسط یکی از روس‌ها ترور شد و ایشون هم انگار نسبتاً آدم موجهی بود. پنجمین نفر نویسنده نظامنامه مهدی قلی هدایت، ملقب به مخبر السلطنه بود. ایشون داداش مرتضی قلی یعنی سنی الدوله بود و از آدمای هفت خط تاریخ. خیلی آدم عجیبیه مهدی قلی هدایت. اگه خلاصه بخوایم این 5 نفر رو بگیم، دو تا داداش حسن و حسین پسرای صدر اعظم، دو تا داداش دیگه مرتضی قلی و مهدی قلی هدایت و یه نفر دیگه هم حسن اسفندیاری محتشم السلطنه. خب ببینیم این حضرات چه نظامنامه‌ای برای مجلس نوشتن. نظامنامه‌ای که نوشتن اولا فقط برای تهران نماینده تعیین می‌کرد. ثانیاً هر صنف تعداد خاصی نماینده داشت. عجیب این که علما و روحانیون که پیشونی نهضت بودن فقط 4 تا نماینده تو مجلس داشتن، ولی ملاکین و تجار جمعاً 20 تا نماینده داشتن و این نشون میده چینش مجلس رو چقدر خراب انتخاب کرده بودن. این نظامنامه با اینکه خیلی ناقص بود، مردم رو هم طبقه طبقه کرده بود و اکثریت اعضا رو به پولدارها و تجار داده بود. از علما فقط 4 نفر ظرفیت داشتن و نقص‌های زیاد دیگه. ولی تصمیم جمع این شد که با همین وضع هم تشکیل مجلس بهتر از تشکیل نشدنشه. در واقع میشه گفت این مجلس مجلس ایران نبود، بلکه فقط مجلس تهران بود، اما طبق نظر اون موقع باز بودنش بهتر از نبودنش بود. دلیل رأی‌گیری در تهران هم این بود که شهرهای دیگه زیرساخت انتخابات رو نداشتن یا حاکم اون منطقه هنوز انقدی قلدر بود که زیر بار انتخابات نره. مثلا آصف الدوله تو خراسان که ماجراش رو تعریف کردیم انتخابات رو برگزار نکرد. جاهای دیگه هم نتونستن رأی بدن و مجلس فقط با اعضای تهران شکل گرفت و با عجله و سرعت انتخابات رو می‌خواستن برگزار بکنن. شاید دلیل اصلی این همه عجله هم این بود که وضع جسمی مظفرالدین شاه وخیم بود و همه می‌دونستن جانشینش محمد علی ممکنه بیاد و کلاً بزنه زیر میز بازی. برای همین خواستن که هر چه سریع‌تر مجلس شکل بگیره که هزینه مخالفت برای شاه بعدی بالا بره. 19 رجب شاه نظامنامه رو توشیح و امضا کرد. 23 رجب روز رأی‌گیری در تهران و آغاز انتخابات تهران بود. گفتیم که شهرهای دیگه یا حاکم زورش چربید و انتخابات برگزار نکرد یا شرایط انتخابات رو نداشتن و فقط یک جا بجز تهران تونست فشار بیاره و چند روز بعد از تهران بتونه انتخابات رو برگزار کنه و اون شهر هم جایی نبود جز آذربایجان و شهر تبریز. در تبریز محمد علی میرزا که ولیعهد مظفرالدین شاه بود و قرار بود بعد از مظفر شاه بشه حاکم بود. محمد علی خیلی قلدر و مستبد بود و تا بود سعی میکرد اجازه نده مردم در انتخابات شرکت کنند. اما بالاخره مردم 27 رجب یعنی چند روز بعد شروع انتخابات تهران رفتن در کنسولگری انگلیس تحصن کردن که ما هم باید انتخابات داشته باشیم. خلاصه تونستن با فشار کاری کنن که حکومت مجبور شد توی تبریز هم انتخابات برگزار کنه. اما تبریز یک فرق اساسی با تهران داشت. اون همین که در تبریز اگرچه علمای بسیار بزرگ و مجتهدین حضور داشتن، اما سررشته اصلی کار دست علما نبود و نتونستن جریانات منحرف رو به خوبی کنترل کنن و قدرت لژهای روشنفکری هم زیاد بود. و اگر تهران در مقابل تحصن سفارت علمای مهاجری داشت که به قم رفتن، اما در تبریز زور اصلی دست متحصنهای سفارت انگلیس بود. از همین رو بعد از فشار زیاد و برگزاری انتخابات، نماینده های مؤثر تبریز از روشنفکران بدذات و به شدت غرب زده بودند. نمونه معروفشون سید حسن تقی‌زاده بود که بعداً هم خیلی منشأ خرابی های زیادی در مجلس شد. نماینده های تبریز تا انتخاب بشن و اعتبارنامه شون امضا بشه یه مقدار طول کشید و چند روز بعد از تشکیل مجلس به تهران رفتن و به طور رسمی در مجلس حضور یافتن. خب برمیگردیم به تهران ببینیم در تهران چه کسایی انتخاب شدن. در قسمت بعد میگیم با شروع سلطنت محمد علی شاه برای اولین بار اختلافات علما بسیار شدید شد و شیخ فضل الله نوری یک تنه هم در مقابل غرب ایستاد و هم در مقابل استبداد. از قسمت بعد نقش پررنگ شیخ فضل الله نوری رو در حوادث بررسی میکنیم. قسمت‌های بعد رو حتما دنبال کنید.
رسانه حوزوی مناهج manohij.ir